آب و لوستر، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شب بر شما خوش هموطنان عزیز و همراهان گرامی. نوبت دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بار دیگر از طرف خودم و همه همکارانم عیاد پیش رو روز ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم و یادآوری میکنم که نامگذاری روز ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام به عنوان روز اخلاق و مهربرزی روز شنبه شاید بهانه‌ای هست برای اخلاق مداری بیشتر امت اسلامی در سراسر جهان، به خصوص ما ایرانی ها که مردمان با اخلاق تری باشیم انشاءالله. اما در یک ساعت پایانی نوبت دوم برنامه های این رادیو وقت اون فرا رسیده تا شنونده که حسن ختام برنامه های امروز و امشب در بخش دوم باشید. امیدواریم که این برنامه را هم بشنوید، مثل سایر برنامه ها مورد عنایت استفاده شما هم قرار بگیره با عنوان جهش تولید. کماکان سامانه پیامک 3637 بالا ارتباطی شما با ماست.
ظرفیتی که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه،
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگذار کشور لازمه.
دولت نظارتش رو بکنه، دولت ریل‌گذاری بکنه، دولت سیاستگذاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی باشه.
باید اقتصاد مردمی باشه.
هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردمی سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آهاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد رو کنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالم که از برنامه جهش تولید در خدمت شما شنوندگان محترم هستم. همطور که میدونید و حتما پیگیری فرمودید، جهش تولید برنامه‌ای برای تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی تا از این طریق ضمن تشجیع ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورمون در تولید کالاهای مختلف، راهکارهای رشد چشمگیر تولید و جهش واقعی در اون عرصه رو مطرح بکنه تا کارگزاران دولتی و خصوصی بهتر و بیشتر بتونن با بخش خصوصی و تولید همراهی کنن. عزیزان، از شما هم دعوت میکنیم اگر موضوعی مد نظرتون هست که در برنامه جهش تولید بهش پرداخته بشه به عنوان چالش هایی که وجود داره در بخش تولید و توسعه اقتصادی، لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 با ما در میون بگذارید. دوستان، ما در هر برنامه جهش تولید یک محصول یا فراورده رو انتخاب میکنیم و پای حرفها و درد دلهای فعالان و تولید کنندگان اون محصول میشینیم تا ببینیم جایگاه حال حاضر کشورمون در تولید اون محصول کجا هست و به کجا قراره برسیم، یعنی چشم‌اندازهای آینده رو هم ترسیم میکنیم و ببینیم که چطور میتونیم جهش تولید با مشارکت مردم رو در عرصه تولید اون کالا مطرح بکنیم که انشالله مشکلات برطرف بشه و بتونیم زمینه مناسبی رو جهت تولید بیشتر محصولاتی که صرفه اقتصادی دارند اینجا به شما بگیم و شما پیگیری بفرمایید. به برنامه جهش تولید خوش اومدید. این هفته میخواییم تجهیزات و ملزومات پزشکی رو بررسی بکنیم در این برنامه و از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشین. با هم میریم یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم به استودیو و با مهمانان محترم برنامه رو آغاز میکنیم.
سلام، من سعید زاره محمدی هستم و در این بخش از برنامه جهش تولید میخوام با شما در مورد ظرفیت‌های تولید و صادرات تجهیزات پزشکی در کشورمون صحبت بکنم. همراه من باشید. نزدیک به 2000 شرکت سازنده تجهیزات پزشکی در کشور ما وجود داره و همکنون 100 محصول تولیدی ما دارای گواهی CE که این امکانو در اختیار شرکت‌ها قرار میده تا محصول خودشون رو به کشورهای اروپایی صادر بکنن. نشان CE یا علامت استاندارد اروپا بر روی کالا نشانگر این هست که محصولاتی که در بازار اروپا یا تحت قوانین EEA به فروش میرسن نیازمندی‌ها و استانداردهای حفاظتی بالای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی اتحادیه اروپا رو تضمین کردن و کالا یا محصول با استانداردهای ایمنی اروپا انطباق داره. در برنامه‌ریزی‌های دولت در حوزه تجهیزات پزشکی برخی از تجهیزات که ارزبری بالایی دارن مثل هالو فایبر که به لحاظ دلاری واقعا حجم انبوهی از واردات کشور به خودشون اختصاص دادن در اولویت برنامه‌های تولیدی و حمایتی دولت قرار گرفتن. مثلا در سال بیش از 35 میلیون دلار برای آنژیوکت هزینه میشه و این محصول حجم بسیار بالایی از واردات تجهیزات پزشکی رو به خودش اختصاص داده. به همین منظور تولید آنژیوکت در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته و البته در این بخش ارگان‌های مختلفی مثل ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری و سازمان غذا و دارو و البته معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت همکاری دارند. کل این بازار در ایران 3 میلیارد دلار ارزش داره و البته 1.5 میلیارد دلارش یعنی تقریبا 50% توسط شرکت‌های ایرانی تولید میشه. ایران یکی از قوی‌ترین کشورها در زمینه تولید تجهیزات پزشکیه و تنوع محصولات ما خیلی بیشتر از کشورهای منطقه مثلا کشور ترکیه است. دستگاه‌های ونتیلاتور و الکتروشوک که در گذشته به مقدار زیادی وارد می‌شدن در حال حاضر دارن توی ایران تولید میشن. سازمان‌های مختلف متولی تجهیزات پزشکی لازم اینه که هماهنگی بیشتری داشته باشن، چون اگر هماهنگی بیشتری داشته باشن قطعاً روند تولید و روند مجوزها بسیار تسهیل میشه و اتفاق‌های بسیار خوبی برای این صنعت در کشور ما میفته. بازار کار در زمینه تجهیزات پزشکی هم خیلی برقراره، به صورتی که نخبگان دانشگاهی سریعاً توسط شرکت‌های تولید تجهیزات پزشکی جذب میشن. یکی از علت‌هاش هم این هست که از 2000 شرکت تولید تجهیزات پزشکی در ایران تقریباً 450 شرکت دانش بنیان هستن. انجمن صنفی این صنف هم 17000 نفر عضو داره و همکنون 35000 نفر هم فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی در ایران هستن. یکی از اتفاقات مهمی که این صنعت باهاش داره دست و پنجه نرم می‌کنه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکیه. در حال حاضر موضوع ارز یارانه‌ای برای تجهیزات پزشکی مورد چالشه و تولیدکننده‌ها با محصولات کشورهای خارجی در حال رقابت هستند. تولیدکننده مواد اولیه رو بر اساس قیمت بازار آزاد تهیه می‌کنه و همین موضوع سبب میشه که تجهیزات گران تولید بشن و رقابت با محصولات سایر کشورها خیلی سخت بشه. یعنی شاید الانی که من دارم شما صحبت میکنم واردات خیلی ارزون تر در میاد و این انگیزه تولید کننده رو برای تولید کم میکنه. البته برنامه‌ریزی‌های در دولت انجام شده برای اینکه جلوی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی گرفته بشه، البته به این شرط که فشار به روی بیمار و استفاده کننده نهایی محصول وارد نشه. امیدواریم که این اتفاق به زودی در دولت رقم بخوره و ما شاهد رشد روزافزون تولید کنندگان ایرانی باشیم. از شما برای همراهی در این بخش متشکرم. امیدوارم که لذت برده باشید. تا هفته آینده و جهش تولید دیگه، خدا نگهدار.
خب امروز در خدمت دو بزرگوار هستیم در برنامه، جناب آقای حمیدرضا نود فراهانی رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تهران که در استودیو حاضر شدن. با ایشون گفتگو رو آغاز می‌کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدین به برنامه جهش تولید.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و تمام شنوندگان برنامه جهش تولید که در هر نقطه از این کشور عزیزمون ما را میشنوند و امیدوارم که ما بتونیم براشون مفید باشیم و اطلاعات جدیدی رو به داشتهاشون اضافه کنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر سید حسن عتیبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات و مجموعات پزشکی کشور. خیلی خوش آمد میگم خدمتتون آقای دکتر.
به نام خدا سپاسگزارم، عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم تون، همچنین فعالان با ارزش تولید کننده و عرصه اقتصاد در کشور، به خصوص عرصه سلامت و به خصوص تولید کنندگان بزرگوار و ارزشمند در این عرصه با اهمیت در کشور.
خیلی ممنونم آقای ناده فراهانی، با شما آغاز میکنیم صحبت رو. ما معمولا در برنامه های جهش تولید اول اهمیت تولید اون کالای خاص رو بررسی میکنیم خیلی کوتاه. حالا با توجه به اینکه در مورد تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی داریم صحبت میکنیم و مردمات پزشکی و این قضیه بسیار اهمیت داره و با سلامتی و زندگی مردم ارتباط بسیار نزدیکی داره، در مورد این محصول یه توضیح کوتاهی بفرمایید و ظرفیت هایی که ما برای تولید این محصول در کشور داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام مجدد دارم، تبریک میگم ایام ولادت آقا حضرت رسول اکرم پیامبر مهر و مهربانی را به همه مسلمانان در سراسر جهان. در حوزه سلامت تجهیزات پزشکی جایگاه خاص خودش داره. 45% از هزینه سبد سلامت خانوار را تجهیزات پزشکی به خودش اختصاص داده و همین عدد اهمیت موضوع را بسیار برای ما به هر حال توضیح میده و مشخص میکنه و نشون میده که ما چقدر باید حساسیت داشته باشیم و بهش بپردازیم. ما در گذشته سهم تهیه کالای تجهیزات پزشکی به طور گسترده و عدد قابل توجهی به واردات تعلق می‌گرفت. حالا با توجه به اینکه ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مواجه شدن با تحریم‌هایی که به هر حال به صورت ظالمانه باهاش مواجه شدیم و ما رو با چالش‌های مواجه کرد، خب از جنبه‌ای خب فرصت‌هایی را در اختیار ما گذاشت که ما بتونیم از ظرفیت‌های داخلی خودمون، اون دانش و تجاربی که در صنایع وجود داره، بتونیم در این مسیر ازش بهره بگیریم و خدمت شما عرض بکنم که به مرور بتونیم خودمون را از وابستگی به واردات خدمت شما عرض بکنم که نجات بدیم و کم کم این درصد رو کم بکنیم. در صنعت تجهیزات پزشکی هم همین اتفاق افتاده و الان یه چیزی نزدیک 70% مصارف تجهیزات پزشکی در داخل الحمدلله توزیع میشه و روز به روز ما شاهد توسعه این قضیه هستیم و اخبارش هم هموطنان ما از رسانه ها میشنوند که شرکت های دانش بنیان، نخبگان ما در این مسیر چقدر فعال هستند و ما منتظریم هستیم که انشالله در آینده نزدیک خیلی خبرهای بهتری هم در این حوزه بتونیم در اختیار مردم بذاریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عتیبی. نظر شما رو میخوایم در این زمینه بدونیم که عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات و مجموعات پزشکی کشور هستیم. شما از توانمندی های ایران برای ما بگین در تولید این محصولات و اینکه ما چقدر تونستیم از ظرفیت های موجودمون استفاده بکنیم، این ظرفیت های بالقوه رو بالفعل کردیم یا نه.
در باب ظرفیت ها و توانمندی هایی که در حوزه تجهیزات پزشکی کشور وجود داره، بنده میخوام ابتدا شنوندگان رو از آن چیزی که موجود است آگاه کنم. ما بالغ بر حدود 10,000 واحد صنفی تجهیزات پزشکی در کشور داریم، بالغ بر حدود 1,000 شرکت بازرگانی در این زمینه داریم و بیش از 1,500 واحد تولیدی فعال و کارآمد. این آمار رسمی هستش که در این زمینه وجود داره و پایه ظرفیت‌های موجوده. ما در کنار این ظرفیتی که به صورت عدد وجود داره، باید بدانیم که در حوزه دانش بنیان برای بستر دانش بنیان‌های پیچیده و تجهیزاتی که مدرن تلقی میشند، حوزه تجهیزات پزشکی سهم قابل توجهی رو به خودش اختصاص میده. در حوزه تحصیلات فارغ التحصیلای توانمند و فراوان، چند هزار فارغ التحصیل تجهیزات پزشکی در کشور داریم. علاوه بر این که حوزه تجهیزات پزشکی میتواند متخصصین فارغ التحصیل مکانیک، مکاترونیک، الکترونیک، نساجی و بسیاری از حوزه های دیگر رو در خودش جای بده و زمینه فارغ التحصیلان رو برای کار و اشتغال فراهم کنه و اشتغال سازنده‌ای هست، آفتی برای محیط زیست نداره، آبدوست نیست و میتواند در تمام مکانها پایه‌گذاری بشه و اقدام بکنه. در زمینه مسیر طی شده تا به حال باید گفت که اگر به آمارهای وزارت صمت و بعضی از سخنان وزرای محترم و یکی از وزرای قدیم وزارت صمت توجه کنیم، در حوزه دانش فنی و توان بلوغ در حوزه صنعت بالاترین نمره رو، یعنی از 5 نمره 4 نمره رو به تجهیزات پزشکی کشور داده شده و این حرف درست و سخن بجایی هست، به دلیل اینکه در زمان کرونا که بسیاری از کشورها مبتلا بودند به مشکلات بنیادین در این زمینه، ما تونستیم در حوزه تجهیزات پزشکی به سرعت نه تنها خودمون رو به بی‌نیازی برسونیم، بلکه بسیاری از کشورهای دوروبر تا حدود زیادی به صورت رسمی و غیر رسمی از این بستر استفاده کردن. در حوزه رضایت پزشکان ما رضایت وسیع و قابل توجهی رو در بین اطباء و متخصصین و کسانی که کارهای جراحی و غیره رو انجام میدن و همچنین همکاران نرسینگ و پرستار کشور داریم که از محصولاتی که تولید میشه رضایت بسیار خوبی رو دارم. در حوزه پیچیدگی صنعت تجهیزات پزشکی رو از ساده به پیچیده اگر تقسیم بندی بکنیم، در کالاهای بسیار پیچیده هم تولیدات فاخری رو داریم و میتونیم به خودمون این اطمینان رو بدیم که این حوزه با بلوغ کامل مواجهه و از اون برخورداره.
آی دکتر، حالا در مورد صحبت‌های شما من قضاوتی نمیتونم بکنم، ولی چرا هنوز بعضی از مردم نسبت به حالا تجهیزات و حالا داروهایی که در داخل کشور تولید میشه اقبال لازم رو ندارن، با توجه به اینکه شما فرمودین که در تیم‌های پزشکی مورد تایید هست و مردم از اون دارن استفاده میکنن، و گاهی وقتا وقتی نمونه خارجی رو قرار میده در مقابل یه نمونه ایرانی، فکر میکنن که اون نمونه خارجی حتی شده با قیمت بالاتری بخرم ولی خارجی بخرم. چرا این بحث وجود داره در جامعه؟
ببینید، دارو رو من قضاوت نمیکنم، یه خورده این دوتا بستر با هم فاصله و تفاوت ساختاری دارن. دارو شاید حدود 12,000 مولکول کلن باشه. از این 12,000 مولکول بخشش در داخل تولید میشه و بخشش وارد میشه و بخشش مشترکه. اما وقتی وارد حوزه تجهیزات پزشکی میشیم، واقعا اون چیزی رو که در کشور داره خدمات رسانی میشه، مردم عامه شاید به اندازه یک نوک قله کوه یخ رو میبینن، به دلیل اینکه حوزه تجهیزات پزشکی بیش از 400,000 کد IRC هست. از این 400,000 کد IRC، آن چیزی که مردم باش مواجهن بیشتر بخش داخل منزل یا به اصطلاح متعارف خارجیش هوم ورک هست، یا اگر اون چیزی رو که در بیمارستان باش مواجه میشن تو سطوح بسیار ساده کلاس خطر پایین هست. اما تجهیزات پزشکی عمده خدماتش رو در کلاس خطرهای بسیار سنگین ارائه میده. شما در یک اتاق عمل وقتی مریض بستری میشه و بعد جراحی میشه و میاد بیرون، صدها قلم کالا و دستگاه و غیره به کار گرفته میشه، در ICUها، در CCUها، در NICUها، در بیمارستانها، تخت بیمارستانی، تجهیزات بیمارستان، اینها همه حوزه تجهیزات پزشکیه. بیمار واقعا با بسیاری از اینها از نزدیک آشنا نیست. حوزه ما مواجه است با متخصصینی که از اون استفاده میکنن و بسیار هم سخت گیرن. و اگر میخواد رضایت رو کسب کنه، باید با بالاترین استانداردها با این پزشک مواجه شه. پزشک ایرانی عادت داره که بهترین رو بخواد.
آقای دکتر، بعضی وقتا صادرات یک محصول به خارج از کشور نشون دهنده کیفیت اون محصوله. بله. یعنی ما ببینیم یه سختگیری هایی مثلا در حوزه اروپا انجام میشه که باید شما مثلا استاندارد مثلا یورو فلان رو داشته باشین، یا استانداردهای تخصصی مثلا محصولات پزشکی رو تا بتونین به اون کشور صادر بکنین، یا حتی کشورهای همسایه هم چون امکان واردات رو از کشورهای مختلف دارن، گاهی وقتا ترجیح میدن از ما محصول رو میگیرن. چقدر ما تونستیم در زمینه صادرات این نوع محصولات به کشورهای دیگه موفق بشیم؟
دو تا موضوع رو شما حضرت عالی مطرح کردید. ابتدا سطح استاندارد و کیفیت هست. سطح استاندارد و کیفیت در تجهیزات پزشکی وابسته به یه سری ایزوها هست، من جمله مهمترینش ایزو 13485 که این ایزو ترکیبی از 9001 به اضافه بایو کامپاتیبیلیتی تست ها یا زیست سازگاری ها هست که حدود 20 خورده ای تست و فرایند هست که روی محصول در کل باید انجام بشه. الزام داره هر تولیدی در تجهیزات پزشکی رو داشته باشه در کشور. دومین بخش نشان استاندارد هست. نشان استاندارد در دنیا، نشان استانداردی که غالب هست، نشان سی و FDA به طور کلی به دلیل مسائل سیاسی برای ایرانی ها مطلقاً صادر نمی شود. پس از یه سری از پروتکل ها و مصوبه هایی که در مورد ایران به وجود اومده، ما در مورد نشان سی هم با عدم حضور بسیاری از صادر کننده ها مواجهیم و تعداد محدودی در کشور حضور دارند و به علاوه دریافت اونها هزینه بسیار سنگینی رو برای تولید کننده داره و به جز مقدار بسیار ناچیزی که از این عدد توسط سیستم حمایت از دانش بنیانی پرداخت میشه برای بعضی از فعالین، بقیه باید اینا همه رو خودشون بپردازن. در حوزه صادرات که شما فرمودید و بخش دوم صادرات، مقوله‌ای هستش که در هم تنیده شده هست با مسائل سیاسی، بانکی، انتقال پول، روابط اقتصادی و بسیار از نکات دیگه که تابعی از یک هرم دیگه هست و اگر یک کشوری در یک حوزه توانمند باشه الزاماً یک سیستم تسهیل شده‌ای رو برای صادرات در خود نخواهد داشت. صادرات میتواند صورت بگیره و ما داریم، ولی بسیاری از صادراتی که از ایران صورت میگیره تحت عنوان ایران نیست و اگر تحت عنوان ایران نیست ما به صورت آماری هم به اون نمیتونیم استناد کنیم. صادراتی که بخواد پولش برگرده در هنگام بازگشت پول مشکلات داره. من میخوام بگم که بلوغ صنعت ایران رو با میزان صادرات واقعا نمیشه سنجید، در یک بستر یکسان و همسو در اون صورت میشه به اون فکر کرد. ضمن اینی که ما صادرات فراوانی هم در این حوزه داشتیم، من آمار دقیقش رو ندارم ولی میدونم که برخی از آمارها تا 100 میلیون یورو در سال رو گزارش کردن، بعضی ها 50 میلیون یورو، ولی واقعا توانمندی با صادرات نمیتونه سنجیده بشه.
بسیار خوب. جناب آقای نود فراهانی، برگردیم به ادامه گفتگو با شما و اینکه نظر شما در مورد میزان ظرفیت‌های موجود کشور ما و توانمندی‌هامون در تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی چقدر هست و ما چقدر از این ظرفیت داریم استفاده می‌کنیم. ما در همه صنعت‌های مختلف وقتی داریم در این برنامه صحبت می‌کنیم ظرفیت‌های خالی بسیار زیادی می‌بینیم که به دلیل مشکلات خاصی که حالا چه خودمون برای خودمون این مشکلات رو ایجاد می‌کنیم توسط دست و پاگیرهای قانونی یا مشکلات ارزی یا به هر حال اینکه ما برگشت ارزمون رو باید چطور تصویه بکنیم با دولت و مسائل اینچنینی. بحث تامین اجتماعی رو داریم، بحث دارایی رو داریم که تولید کنندگان همیشه معمولاً از اینجور مشکلات یاد می‌کنن به عنوان موانع تولید. اما در کل اگر که ما تصور بکنیم یه روزی در کشور هست که ما برای تولید کنندگان انقدر تسهیل کردیم همه امور رو و اونها بخوان به تولید بپرزن، چقدر میتونیم افزایش تولید داشته باشیم؟
خدمت شما عرض بکنم که بحث تولید فاکتورهای بسیاری درش نهفته است و دخیله که اگر ما از هر کدومش بخوایم فاصله بگیریم و توجه نکنیم، این تولید را به هر حال تحت شعاع قرار میده و ما را از اون هدفمون دور میکنه. ما در سنوات گذشته اصلا چیزی به نام رشته تحصیلی مهندسی پزشکی در دانشگاهمون نداشتیم، ولی الان خوشبختانه بسیاری از دانشگاه‌های مهندسی ما هم در بخش دولتی هم در بخش دانشگاه‌های آزاد و دانشگاه‌های غیر انتفاعی دارن مهندسی پزشکی رو تدریس میکنن و فارغ التحصیلان از این دانشگاه‌ها بیرون میان که جویای کار هستند و اون دانش را فرا گرفتن و باید بستر شما آماده بکنیم اینا جذب بازار کار بشن. پس در حوزه تولید دانش زمینش فراهم شده است. خوشبختانه دانشگاه ها ورود کردن و ما در این قضیه دچار چالش نیستیم، چه بسا فضای کار مناسب در حالا اگه بخوایم بگیم به عنوان اشتغال زایی دچار مشکل هستیم که اون فضای لازم رو برای جذب این نیروهای متخصصمون هنوز نتونستیم فراهم بکنیم که بیان دقیقاً جذب بازار تخصصی تولید تجهیزات پزشکی بشن.
خب حالا من همینجوری سوال دیگه از شما میکنم، شما در اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی هستید، این که بتونن این فارغ التحصیلان اصلا بیان تو بخشای صنفی و در توزیع کمک شما بکنن، چون خیلی مهمه، یعنی کسی که میخواد بیاد وارد این حوزه بشه و کار توزیع رو انجام بده، اگر خودش تخصص این موضوع رو داشته باشه، حالا هم نگاه تخصصی به ماجرا دارن، میدونه اون چیزی که داره توزیع میکنه چه هست، و هم که در تولید میتونه مشغول به کار بشه. ما الان یه بازار بزرگی از فارغ التحصیلان حوزه‌های مختلف تجهیزات پزشکی داریم که اینها دنبال کار میگردن، اما شاید ما در بخش توزیع کمتر از اینها استفاده میکنیم. چی کار باید کرد؟
خدمت شما عرض بکنم که همونطوری که عرض کردم، ما باید فضای جذب نیروی متخصص رو ایجاد بکنیم. یک تفاوتی صنعت تجهیزات پزشکی، کالای تجهیزات پزشکی با صنایع دیگه و کالاهای دیگه شاید داشته باشه.
بله.
اونم آمیختگی دانش و تکنولوژی با تجربه است. بله. یعنی شاید در صنوف دیگه، در مشاغل دیگه، یه نفری بتونه با چند سال برها شاگردی کردن و دم دست استاد بودن کاری رو یاد بگیره و اون آموخته‌هاشو در اختیار جامعه مخاطب قرار بده و بتونه درآمدی داشته باشه. ولی تجهیزات پزشکی علاوه بر تجربه نیاز به اون دانش هم داره و باید این دانش با تجربه آمیخته بشه تا بتونه به این نتیجه و یه همگره خوبی تو این حوزه برسیم. خدمت پس بنابراین فضا برای حضور دانش آموخته های دانشگاه های ما در حوزه و رشته تجهیزات پزشکی مهیاست، ولی باید یه برنامه ریزی براش بکنیم که اینها اولا در اون حوزه هایی که نیاز بازار هست آموزش ببینن، ما بیایم نیاز بازار رو برطرف کنیم، یعنی فاصله بین دانشگاه و صنعت را برداریم و ما بیایم خدمت شما عرض بکنم که نیاز بازار را اعلام بکنیم و بر اساس نیاز بازار نیرو پرورش بدیم. ما الان خب حالا میخوایم تعداد بسیار زیادی را در حوزه تجهیزات پزشکی و گرایش بیوالکتریک ما مثلا آموزش بدیم در دانشگاه همون. خب این بهتر نیستش که این دانش آموخته را ما ببریم در حوزه صنعت و ازش بهره برداری بکنیم و اونجا یه بهره وری بیشتری و ارزش افزوده ای رو ازش طلب بکنیم و بهش برسیم. این نکته اول. اگر می‌خوایم در حوزه توزیع ما از دانش آموخته دانشگاهمون در این رشته تخصصی استفاده بکنیم، پس این الزام بر این داره که ما بیایم این دانش آموخته را با فضای بازار آشناش بکنیم. اول آموزش ببینه که کسی که بهش مراجعه میکنه، حالا به عنوان مثال دارم، بیمار هست، بیمار در بالاترین سطح استرس یا همراه بیمار فرق نمیکنه، در بالاترین سطح استرس خدمت شما عرض کنم قرار داره. پس بنابراین این یه جامعه مخاطب خاصه، من باید آموزش لازم رو دیده باشم و خدمت شما ادبیات لازم را بلد باشم در مواجهه با این بیمار و رفع نیازش. پس بنابراین اینجا ما به یک بستر جدیدی نیاز داریم که بیایم علاوه بر این که مهندسین پزشکی ما در دانشگاه همون تحصیل کردن و دانش لازم رو فرا گرفتن، بیایم آموزش های دیگه ای رو براشون ایجاد بکنیم زمینش ها، و چه بهتره که این آموزش ها بیاد به صورت تخصصی، حالا در حوزه توزیع دارم عرض میکنم، توسط اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان انجام بشه، در حوزه تولید انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی عهده‌دار بشه، و در قسمت واردات هم اتحادیه بازرگانان، حالا به عنوان مثال عرض کردم داره. که اینا وارد و این آمیختگی رو ما ایجاد بکنیم. این آمیختگی که ایجاد بشه بین این آموزش و آموزش دانشگاهی، داره. اون بستر لازم وجود داره و به راحتی دوستان میتونن جذب بازار کار بشه.
الان شما در اتحادیه چنین آموزش‌هایی رو گذاشتین؟
خدمت شما عرض بکنم که این امکانات فراهمه، مکاتباتی هم انجام شده با اداره کل تجهیزات پزشکی و ما اعلام آمادگی کردیم که میتونیم که در جهت توسعه این مطلب و آموخته‌هایی که باید مهندسین تجهیزات پزشکی باشن در خدمتشون باشیم و اعلام آمادگی کردیم که انشالله به تفاهم هم میرسیم و امیدواریم که به زودی به اجرا برسه.
متشکرم دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستیم و برنامه جهش تولید رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان محترم روی موج اف ام.